سپهبد عبدالله آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین فرماندهی نیروی هوایی در دوره پهلوی.
نوشت که ما نشستیم اونجا بررسی کردیم این ترین تر باید درست بشه. ضمناً طرحهایی هست که ما نداریم، از جمله بلوای خیابانی، مقابله با بلوای خیابانی. تو جلسه ما زیر بغلش را پله علا ساد برزا، این مزخرفات چیه؟ کی جانه داره که بلوای خیابانی بکنه؟ برگشتش به رسیدش با همه موافقت کرد، فرده بلوای خیابانی معنی نداره اینجا.
امام خمینی همچنان پر استقامت و پر امید از نجف به روشنگری در افکار عمومی و مبارزه با پهلوی ادامه می‌دهد. شاه در واکنش به سخنرانی‌های امام دی ماه 56 در اشتباهی استراتژیک دستور می‌دهد مقاله تندی علیه ایشان چاپ شود.
روزی که قرار بود او بشه چیز کنه که شب قبل صحبتش کرده بود، اول وقت صبح سفیر امریکا اومد، اومد به کاخ، روزان کاخ بود. سفیر امریکا با سفیر انگلیس یک ملاقات هایی با شاه داشتن یک روز در میون و ساعت 10 معمولا می آمدن. این حضور چیز خواهی سالیوان در دربار در کاخ و گرفتن اجازه از شاه روزی بود که قرار بود اویسی بیاد فرمانشو بگیره. قبل از اینکه اویسی بیاد فرمانشو بگیره علی ساعت 9 صبح سالیوان اومد تقاضای ملاقات اسرائیل کرد.
رفتن پیش اعلیحضرت دیگه، اینا پیش اعلیحضرت بودن و بعد که اینا مرخص شدن رفتن ماشین اینا رو دوباره برد و مامورین فرماندار نظامی بردن. من امیر اسلان افشار اومد گفتش که اعلیحضرت فرمودن که تیمسار اظهاری را احضار کنه. وقتی این تیمسار اظهاری را احضار کنین و گفت این هیچی آدم نمیله، این مرحوم خسروداد این کلاش از سرش برداشت و محکم زد زمین، گفت بدبخ شدیم مملکت رفت. گفتیم چی شده؟ من گفتش که اینه نخست وزیر کردن، این شد نخست وزیر. رفتم این اومد و بعد فرداش دیدین که بله فرمان به نام اظهاری صادر شد.
سفیر امریکا در ایران و شاه هفته یک بار درباره طرح‌های شاه بحث و تبادل نظر می‌کردند و تلاش می‌کردند بر طرز فکر شاه تأثیر بگذارند و شاه نیز از این استقبال می‌کرد، زیرا به کسی نیاز داشت که از او حمایت کند و او را در قدرت نگه دارد. از این رو او به توصیه‌های سفیر امریکا گوش می‌کرد.
من خسروداد که فرمانده حوالی روز بود و خیلی به من نزدیک بود و پلنا، از خسروداد خواستم که هر روز که توی کمیسیون شرکت بکنی بیاد صدابات منو ببینه که من به من بگه چی شده بود تو جلسه. این میومد به هم میگفت و من احتیاج داشتم اینو بدونم، من اگه میخواستم به هر حال اگه مسئلهش که باید علازه بدونش بگم. خوش داد اول شبی که آمده من گفت اولین روز بعد با کوپویزر گفتش که I have got a green light from the White House. ولو به قیمت درگیری با شوروی از ارتش و پادشاه ایران پشتوانه کنه. جمله بوده که روز اول حاضر گفته. حالا این متنش چیه؟ شاه و ارتش ایران.
بختیار سعی می‌کند با تظاهرات متقابل طرفدارانش نشان دهد نهضت اسلامی به اصطلاح ملی و فراگیر نیست، اما توان دربار برای اجرای این گونه سناریوها دیگر کاهش یافته است. مشیری یزدی درباره جنس و پایگاه اجتماعی طرفداران بختیار خاطره‌ای تأمل برانگیز دارد.
اومدن در خونه دم نخست وزیری که آقای آریانا جیبش رو زده، حتما گفته برات.
نه
چی شده؟ تفلکی آریانا تو اتاق من بود. آمدن روزی بود که مصادف با روز تولد مصدق آریانا تو اتاق من بود، وزیر کار بود، اومده بود تو. گفتم من چرا تو میتونی بری؟ گفت من میرم. رفت اونجا نوت کرد جیبشو زدن، هم آدمایی که آمدن که وقتی آن رو بپرسید از میخوام بهتون بگم اون موقع شما یا دنیا کوچیک بودی باید ببینید اتمسفر کاملا خمینی بود.
با فرار شاه و تضعیف هر روزه بختیار، بازگشت امام خمینی به ایران تقریبا قطعی شده است. انتشار این خبر شور و نشاط مردم را افسون می کند. بختیار برای جلوگیری از این رویداد تعیین کننده، تانک ها را در فرودگاه مستقر و هر گونه پرواز را تا 3 روز ممنوع اعلام می کند. اما کاملا مشخص است که فرودگاه را نمی توان تا ابد بسته نگه داشت. شماری از مقامات دربار و نظامیان همچنان بر کشتار مردم پافشاری می کنند، اما برخی درک کردند که مقابله خونین با ملت راه به جایی نمی برند. جلسات سری بختیار با سران ارتش پهلوی برای جلوگیری از بازگشت رهبر نهضت ادامه دارد. در مقابل یاران امام نیز 8 بهمن ماه با تحصن در دانشگاه تهران فشار افکار عمومی بر بختیار را برای باز کردن فرودگاه مهرآباد افزایش می‌دهند. نخست وزیر پهلوی که کنترل اوضاع را کاملا از دست داده است، 9 بهمن 57 بازگشت امام را می‌پذیرد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنن، اون امری سمادی، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. وقتی هم آمدن اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدن با کمال احترام ما گوش خواهیم داد، ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام.
یه روز ربیعی تلفن کرد به من، گفت از بیرون که آقای نخست وزیر میگن که فرودگاه رو باز کن، فرودگاه مهرآباد. من با سوابقی که از این داشتم و اینکه هرچی هویزر بگه این عمل میکنه، گفتم مگه آقای نخست وزیر خودش زبون نداره که تو داری بلند گوشی؟ حالا اون روزش که من یه روز در هفته میرم ستادا، دیگه دعاحت کردم خودم دیگه ستادی رو هم نمیرفتم. بعد گفتش که گوشی رو آقای بازرگان گرفت. آقای بازرگان به من، آقای چیست؟ آقای بختیار به من گفت تیمسار این فرودگاه رو باز کنید که مردم ببینن که این کسی که میاد اون پیغمبری که اینا فکر میکنن نیستش. این حرف بختیار بود که فرودگاه رو باز کنه، که بعد من دست دادم فرودگاه رو باز کنم.
با وجود موافقت ظاهری بختیار و ارتش برای عبور امام، برخی خبرهای کاملا سری حاکی از آن است که جان امام خمینی هنگام بازگشت در خطر جدی است. امام خمینی پیام می‌دهد محافظ من خداست و حفظ امنیت با مردم است. سرانجام رویدادی که همه مردم ایران و جهان منتظر آن هستند رخ می‌دهد. 12 بهمن 1357. بعدها فاش می شود بختیار و سران ارتش تصمیم داشتند در صورت امکان هواپیمای حامل امام را در آسمان منهدم کنند.
کوی حرفی که من به تو زدم تو به کسی هم زدی؟ کدام عرضه می ده؟ من با کسی حرف نمی زنم روز کارام. کسی هم من سوال می کنه. هیچ کس جورت نداشه من سوال کنی چکار میکنی؟ کدام کسی هم سوال می کنه. کدام من تعجبم همینه، همون جمله که من تو گفتم سالیوان گفت. کدام ازت وقت دارین 2 دقیقه من خدمت رو راجع به سکیوریتی اینجا حرف بزنم؟ کدام سیستم سکیوریتی اینجا رو من مطالعه کردم؟ الو کاخ شرکت موتورولا اومده این نصب کرده، رو بگم نصب کرده، یه مهندس ایرانی بالا سرش نبود، بسته رفته تمام اینجا باگ. کدام اتاق بندم باگه؟ اون یکی هم باگه، همه رو باگ کرده. من نوشته دارم بعضی جا که سفیر امریکا در جریان سوار دستوری که شاه میداد هست. بعد از من پرسید که شما چجوری این قضاوت کردی که هست؟ کدوم رویداد هایی که شده؟ بعد چه مورد هستش؟ گفتم 1 توکاخ تصمیم گرفته فرماند انتخاب کنه. سفیر امریکا که هیچ زمانی زودتر از ساعت 10 صبح برای شرفی و برمیان شرفی داشت، ایمرجنسی صحبت کرده، گفته اینو نمیتونی هستش. اعلام میگفت، این صحبتیش که اعلام به من کرد، شبی که این اتفاق افتاد اعلام من خواست تو باش. یک گزارش از اصفهان باشه من اومد، یه همافه به من گزارش داد که گرومن که 300 نفر فرستاده 150 نفر از اینا رو عوض کرده و این 150 نفری که آمدن هیچ کدومش رو تخصص افورتی نداره، اصلا نبودن افورتی چیه، تکنیسیان نیستن. تلفن کرد، یعنی به عرض رسول به شاه گفتم خوب توفانیان صحبت کن، با توفانیان صحبت کردم، گفتم آقا این کاری که من بهشون میگم، ولی فکر کنی به من جواب داد عملی کرد؟ نه. 150 نفر رو خارج کردن، 150 تا عامل اطلاعاتی آوردن. این مجموعه پرسنل مستشاری بود که ما داشتیم در 52 42 تا زمان انقلاب.
فعالیت های
روزی بلازه گفتم قربان زود این پوله رو بدین و اینو بره. گفت این دیگه چه معامله؟ گفتم معامله شدی که دیگه ما مواظب دور و برمون نیستیم چیکار میکنن، اقلا خیالمون راحته. میگفتم الان ما پول به این داریم میریم به اعمال مستشار، برای مستشاری هم کار نمیکنه، بعد خرابکاری هم میشه واسه ما. گفت واسه این دست نزن این الان. گفتم ما اینا رو میخوام مستشارا رو بیرون کنیم، مستشارایی که توی قسمت کار میکنن. من هم جابجا قاقل جان جابجا نکنی، حالا اونا فهمیدن. ببین چه امریکا دارن چی میگه؟ میگه ما شما فهمیدین که اینا این کار کردن، ولی اونا نمیدونن که شما میان اشتباه میکرد، برای اینکه تمام این صحبت که فهمید نیرو با شما میکرد اینا میدونستن چیه.
بر اساس
یک سرهنگ مستشاری در مقابل یک سرهنگ نیروی هوایی ایران حقوقشون چجور بود؟ مزایاشون
اونا رو دلار میگرفتن، رافلی در حدود 5000 دلار میگرفت که سرهنگ.
سرهنگ نیروی هوایی ایران چقدر میگرفت؟
آخه ریتد بود یا نان ریتد؟
تو همون رده
با حق پروازش یه چیز در حدود 8000 تومان 10000 تومان نه بیشتر میدید، 12000 تومان میگرفت.
این تقریبا سه برابر مستشار میگرفت.
مستشار سه برابر میگرفت. اومدن این هواپیما رو خریدن، 300 تام چیز آوردن بسش. من به تا متخصص از کمپانی گرومن و تهران اینا رو بردن اصفهان، در اصفهان باشتن. حالا برای اینکه برای این اصفهان تشکیلات که درست شده بود این دلوه استاندارد زندگیشون باید بالاتر باشه فلان باشه اینا، برای اینا خونه های گرفته بودن و وسایل گرفته بودن و اینا. یک نفر از اینا آموزش این که دارن توی کشوری بین که 2500 سال تاریخ داره و نمیدونم کالچرشون اینا هستون صحبت نبود. شبا بدبستی تو خیابان های اصفهان زن ها رو از دست شوهرهاشون میکشیدن بیرون، جنگ دعوا میشد، مرتب این گرفتاری ها بودش.